خوبی که اجرا میکنه، چیز خیلی نوعی بود. مثلا تکنیک کشتی ما همه میدیم تو کوچه هر جا میرفتیم بچه‌ها موقع
خاطری که می‌کردن با هم
کشتی میگرفتن اینا. کاراته یه چیزی بود، تکنیک‌ها شرکت‌هاش یه چیزای نوعی بود. خب این نوع بودن جذابیت خاص خودش هم داشت دیگه. ما هم جدا از این قاعده نبودیم، ما هم علاقمند شدیم و جذب کاراته
شدیم. سن 11 سالگی تقریبا، درسته؟
بله.
بعد پدر و مادرتون اون موقع موافق بودن یا مخالف بودن یا واگذار کردن به خودتون چجوری؟ اون زمان که خیلی مثلا نمیدونم به بچه واگذار خودت هر چی دوست داری برو، واقعا اینجوری نبود.
ما یه خانواده شلوغی بودیم. خب قدیما همه خانواده ها شلوغ بودن دیگه.
اینا از اون سوال سخت است.
بعد هر کی نه هر کسی مثلا از 8 بچه کمتر داشت میگفتن اجاقش کوره من
دیناره. افتش آقا نه.
افتش آره. تعداد افراد خانواده پرتعداد و عیالوار بودن.
درسته.
ولی نمیدونم چه حالتی بود. پدرم بسیار آدم سختگیری بود، فوق العاده سختگیر بود، ولی در خصوص من اصلا سختگیری نمی‌کرد.
جدی؟
باور کن.
فرزند چندم خانواده بودین؟
تازه نگم دیگه.
فرزند ارشد خانواده؟
نه نه، وسطی ها بودم.
وسطی ها.
آره وسطی ها بودم.
نه نه، نه اینو به این جهت پرسیدن که مثلا خب بعضی از تو فرزند ارشد یه خانواده؟
نه نه.
یه جایگاه خاصی در بین پدر مادر.
من وسط بودم، حالا شاید شما بچه 11 ساله. بعد ما رفتیم این مرحله شکم سنس وارسی باشگاه شورد توی میدون هور الان.
بله
باشگاه اونجا بود. حساب کن 9 شب 7 شروع میشد تمرین تا 9 شب.
اون موقع هم خونه تو شرق تهران بود؟
اون موقع هم خونه اون میدون امام حسین بود.
میدون امام حسین. بله ولی خب بازم تا میدون هور مسافت
11 ساله خیلی ها.
خودتون میرفتید آقا؟
خودم میرفتم، خودم میامدم.
عجب.
خیلی سخت بود. رفتنش راحت تر بود، برگشتش خیلی سخت بود. گاهن ماشین گیرم نمی، اتوبوس گیرم نمی، چون ما با اتوبوس ساعت می رفتیم.
درسته.
از میدون امام حسین باید می آمدیم میدون انقلاب، از میدون انقلاب میاد می آمدیم میدون هور.
همون کارگر می رفتیم پایین برای میدون هور.
خیلی. حالا حساب کن بچه 11 ساله.
بعد پدر مادر وقت می دونستن مثلا شما آشناشون کی با همچین ورزشی که بخوان شما رو تشویق بکنن؟ نگفتن آقا این چه ورزشی هست این که بزن بزنه بزن مثلا یه همچین چیزایی مثلا این تفکراتی که ممکنه
مثلا این شناختی نداشتن. در اصل خانواده 100% سنتی قدیمی بودن.
طبیعیه. بله
پدر من کارمند وزارت بهداری بود، کارمند جزء وزارت بهداری، کارمند عالی رتبه چیزام نبوده، کارمند جزء وزارت بهداری بود که البته خدا بیامرزش رویش
خدا رحمتشون کنه.
به وجودش افتخار میکنم، هر چی دارم از تربیت درست اون پدر مادر دارم.
و اینکه در خانواده پر جمعیت شما به جز شما کسی هم ورزشی بود؟
بله خانواده ما همه ورزش میکنه، فوتبال شد تب فوتبال اون موقع هم داغ بود، اکثرا فوتبال بازی میکردن، ولی کاراته نه، کاراته فقط من خودم کار میکردم. برادری داشتم که در صورت عمرش دادم به شما،
اون
جزء کلا سبز ها بودن، چرت باز بودن در اون زمان. اونا خب
دوره رزمی میدیدن،
دوره رزمی میدیدن اینها، ولی به این صورت سیستماتیک و اصولی که در باشگاه توسط
فکر کنم دوره مثلا دفاع شخصی اینها میدیدن،
دفاع شخصی اینا یه چیز مثل کاراته اینا آموزش میدیدن.
بسیار
ایشون مشوق منم زیاد بود.
از شما بزرگتر بودن؟
بله از من بزرگتر بودن.
بسیار عالی. جناب آقای محسن آشوری عزیز، چه درس زندگی به ما میده این ورزش رزمی که وقتی با اون 2 دقیقه یا 3 دقیقه اگر ببازیم هیچ وقت ناامید نمیشیم، اتفاقا بیشتر تلاش میکنیم و وقتی هم میبریم مطمئنن فکر نمیکنیم که پایان راه هست و به قله رفیع رسیدیم.
یه راه اشتباه هست، یه راه درست هست. تو میخوام برم در قالب اون 2 دقیقه 3 دقیقه که روی تاتمی شما فرمودی
چیابچن
تو منطقه میخوام عرض کنم خدمتتون، چون خودم اینو تجربه کردم در زمانی که مسابقه میدادم. یه زمانی هست آدم داره، خیلی داره، غرور برش میداره، غافله که اون داشتهاشو بتونه خوب مدیریت کنه، به علت عدم مدیریت صحیح از دستش میده. یه زمانم نداره ولی اون ظرفیت داره که به دست بیاره. دو حالت پیش میاد، این فرد یا ناامیده یا امیدواره. اون که ناامیده یک حرکت ناپسنده، رد شده هستش. من میخوام به قسمت خوبش اشاره کنم، قسمتش که امیدواره. من خودم تو زمانی که مسابقه میدادم خب مسابقه برد و باخت داره، بالا پایین داره.
طبیعیه، بله.
اون موقعی که ما مسابقه میدادیم دو تا امتیاز میگرفتیم، یعنی دو تا وازاری میگرفتیم میشد ایپون، یعنی دو تا نصف امتیاز میگرفتیم میشد یک امتیاز، طرف برنده میشد. خیلی وقتا بودن حریفای من از من جلو بودن و من عقب بودم. اون چیزی که در ابتدا اشاره داشتم میخوام بیارمش باز،
بله،
تو این مسئله تاتمی. اون حریف من که یک امتیاز از من جلو بود مغرور شده بود، یعنی فکر کرد کار تمومه، برده و پیروز داستان هستش. منم که این ور یک امتیاز عقب بودم هیچ وقت احساس نمی کردم که باختم. امیدوار بودم تا لحظه آخر و تلاش می کردم و غالبا در اون شرایط که بازی رو واگذار کرده بودم بازی رو عوض می کنم و برنده مسابقه می شدم.
چی تو ذهنتون میگذشت؟
من به این اعتقاد داشتم که
چه اعتقادی داشتی؟
اون کسی که اون امتیاز از من گرفت تو یک لحظه گرفت، تو یک ثانیه گرفت، تو یک ثانیه از اون دو دقیقه یا سه دقیقه تایمی که ما داشتیم گرفت. حالا که من یک دقیقه وقت دارم، یک امتیاز از دست دادم، من یک دقیقه وقت دارم، اون تو یک ثانیه گرفت.
آفرین.
60 از این یک ثانیه ها وجود داره و هر کدوم ثانیه ها میتونه شرایطی برای من فراهم کنه که من اون امتیاز رو جبران کنم و یه امتیاز دیگه بگیرم و بازی رو عوض کنم. من هیچ وقت ناامید نبودم. یادمه، خب اون موقع سنم هم کم بود دیگه، 17 سالم بود، 18 سالم بود. این برام تو ذهنم یه الگو بود، یه اصل بود.
به چه استراتژی به این خود باوری میرسیم؟ یعنی چطور میتونیم این داشته های خودمون رو باور بکنیم؟ این رو دوست دارم شما به عنوان یک بزرگ، به عنوان یک پیشکسوت برای جوان ها بگید، نه فقط بحث ورزش. خیلی وقتا افراد داشته های خودشون رو باور ندارن.
من میخوام این تعمیش بدم تو مسئله اجتماعی دیگه. حالا چون محیط ورزشی، شاید مخاطبین ما هم ورزشی باشه، من یه مثال ورزشی زدم، بعد تعمیش میدم تو مسئله اجتماعی، تو مسئله روزمره خودمون هستش اینا. و غالبا پیروز میشدم و همین که عرض کردم خودم، میگفتم تو یک لحظه طرف از من گرفته، پس منم میتونم تو 60 لحظه 60 ثانیه که وجود داره جبران کنم و امتیازم، و غالبا پیروز میشدم بر سعی و تلاش و عدم ناامیدی، امیدوار بودن. حالا تو زندگیم همین هستش. ببینید، ما اکثرا استعدادهای بالقوه بسیار خوبی رو داریم تو زندگی. برای به فعلیت در آوردن این استعدادهای بالقوه، توانایی‌های بالقوه، ظرفیت‌های بالقوه‌ای که تو هم هستش، باید باورهای خوبی از خودمون داشته باشیم. باید امیدوار باشیم میتونیم. ما هیچ چیز از هیچی کم نداریم. فقط کافیه فعل خواستن رو بخوایم و تلاش کنیم. بی تلاش چیزی به دست نمیاد. باید تلاش کنی بر اساس ممارست و تلاش، قطعا به اون چیزهایی که میخوام میرسیم. تو مسائل اجتماعی، تو مسائل زندگی هم این مسئله وجود داره. ما خیلی جاها عقب میافتیم، شکست نمیخوریم. ما عقب که میافتیم میگیم شکست خوردیم.
آقای آشکی، خیلی زود ناامید میشن افراد.
این عقب که میافتیم میگیم شکست خوردیم. نه، شکست نخوریم، عقب افتادیم.
یه دوستی میدونین چی من میگفت؟ میگفت میدونین چرا غزال یا آهو وقتی یک مثلا یوزپلنگ یا یک شیری در حیات وحش به دنبالش میفته؟ حالا این البته شاید خیلی مثلا ریشه علمی نداشته باشه، بحث رو میخواست به همین ناامیدی بکشونه، به اینکه امیدوار باشیم، اینکه فقط به جلو نگاه بکنیم. میگو بیدین چرا عقب میفته و خیلی سریع مغلوب میشه؟ مگه نمیگن این غزال تیز پا هست و سرعتش خیلی بالاست؟ برای اینکه هر دو گامی که میره جلو، یک گام برمیاره به عقب نگاه میکنه، هی به گذشته میخواد نگاه، هی ناامید میشه. همین که میگه وقتی شما یک گام به عقب میزنی، چند گام از جلو رو از دست دادی و همین باعث میشه. اما اون فری که داره، مثلا اون یوزپلنگ که داره، صیادی که دنبال شکارش میره، فقط رو به جلو داره حرکت میکنه، اما اون صید ممکنه هر از چنگوی از ناامیدی برگرده و هر لحظه رو تصور کنید اسیر چنگال صیاد خودش.
آقای ابو فاضلی، خدمتتون عرض کنم، باز من یه مثال در این خصوص بزنم. چون شما فرمودید قطعا همه با این مرحله رو پشت سر گذاشتن تو دوران تحصیل. من تو دوران تحصیلم وقتی استاد درس میداد جزء می نوشتیم، شما هم جزء نوشتین، استاد بهتون
طبیعتاً بله.
در یک مقطعی از اون چیزی که استاد میگه عقب میفتی، شما از اون بغل دستید سوال میکنی مینویسی، همیشه عقبی تا زمانی که استاد داره میگه شما عقبی، هی از اون دست بغل دستید نگاه میکنی که برسی. من این شاخن کار نمیکنم، هر جا که عقب میتونم ولش میکردم از همون جایی که استاد میگفت ادامه میدادم میرفتم جلو. من همیشه یه تیکر عقب بودم،
آفرین،
همش عقب نبودم، ولی اگر میخواستم همش رو دست بغل دست نگاه کنم همیشه عقب بودم. حالا تو زندگیم همینه، همون غزل تیزپایی که شما گفتیم، من اگر هی برنگرده عقب، هی برنگرده عقب، یه بار برگرده فقط ببینه چقدر فاصله داره، راه خودش بره، هیچ وقت در دام
گرفتار نمیشه
و گرفتار نمیشه.
چه سالی ازدواج کردین استاد و چند فرزند دارید؟ این مدت صحبت بکنید، فرزندان گرایش به ورزش دارن ندارن؟
بله، من خیلی زود ازدواج کردم و از اینکه زود ازدواج کردم هم راضی هستم. من در سن 19 سالگی ازدواج کردم.
19 سالگی
ازدواج کردم. 3 تا فرزند دارم، 2 تا پسر و یه دختر، که همشون هم اهل ورزش هستن و خیلی ورزشم جدی انجام میدم.
چند تا پسر هستن؟ چند تا؟
2 تا پسر یه دختر ارث کردم.
بله. بعد هر سه ورزشکار؟
یعنی 3 ورزشکار هستن. بله.
هم ورزش کاراته؟
دخترم کم کاراته کار کرد، ولی پسرام تا درجات بسیار خوبی اومدن بالا و
الان ادامه میدن.
بله، الان دیگه به صورت حرفه‌ای انجام میدن، ولی پسر کوچیکم چرا تیاریکس با خدمتتون عرض کنم کاراته
میکسش کرده
و داره آموزش میده.
زمانی که میخواستید ازدواج بکنید با فامیل ازدواج کرد یا نه؟
بله،
پس کاملا شما رو میشناختن.
بله.
یاد فیلم خط پایان افتادم، یادتونه فیلم خط پایان که ایرج طهماس و حمید جبلی بازی دو شرخ سوا، میگفت شغلت چیه؟ میگفت ورزشکارم. میگفت نه شغلت چیه؟ اون که حالا برای دلت میری. شما از اصلا نپرسیدن شغلتون چیه اون موقع؟
نمیستم ورزشکارم. من واقعا از همین طریق هم امرار معاش میکردم،
یعنی از طریق مربیگری.
از طریق مربیگری امرار معاش میکردم.
ورزش رو ابتدا به عنوان شغل در نظر گرفتی؟
نه، جریان که وجود داشت منو کشون به این کار دیگه. خب من هنوز گفتم 19 سالم بود، هنوز ارکان زندگیم کامل نشد که
زود مربیگری رو شکرد. آقا زود ازدواج کردیم.
زود ازدواج کردم، ولی خب برای زندگی مخارج داشت، تامین مخارج بود و بله. نیاز به کار داشت. من نه سربازی رفته بودم، نه درسم رو تموم کرده بودم، همه چیز ناتمام بود.
آقا تحصیلاتتون هم میفرمایید شما که من... خب طبیعتا وقتی در آموزش پرورش حضور پیدا کردید، دانشگاه تربیت معلم رفتی؟
نه دانشگاه
اصلا تربیت معلم وارد آموزش پرورش نشد. خب بگید بعد از دیپلمتون تحصیلاتت رو کجا ادامه دادی؟
من علوم سیاسی خوندم.
عجب.
تو مقطع درسات لیسانس و،
یعنی بعد از دیپلم بلافاصله دانشگاه قبول شدی؟
وقتی دیپلم گرفتم خیلی دوست داشتم پزشک بشم.
عجب.
میخوندم به
اکثر پسر دوست داشتن خلبان بشن، شما دوست داشتید دکتر
بشید؟ من دوست داشتم پزشک بشم. باور کنید از منزل که میامدم باشگاه، همون باشگاه محل شما که میامدم، از امام حسین میامدم اونجا.
بله.
تو راه که میامدم تست میزدم، چون دم در باشگاه تست میزدم،
تست کنکور
میزدم، بعد تمرین میکردم و تمرین میدادم، اونجا هم که برمیگشتم باز تست میزدم. یعنی اینطوری درستون خیلی دوست داشتم.
رشته تجربی بود در
بله درست. موقع بهش میگفتن
طبیعی علوم.
آره، طبیعی همون تجربی بود اینا. بعد من زیست شناسی دانشگاه تهران قبول شدم.
زیست شناسی
دانشگاه تهران قبول شدم، ولی اون چیزی که میخواستم پزشکی بود. بعضی دوستان گفتن که یه سال صبر کن، سال بعد شرکت کن. یه سری دوستان گفتن که همین ادامه بده، بعدن برو دکترای این رشته رو بگیر. ها، تو همین کشمکش بودیم، نخوندم، یعنی نرفتم.
انصراف دادین؟ یعنی
نرفتم اصلا ثبت نام کنم برای زیست شناسی.
فقط سال... قبول شدی، وارد دانشگاه نشدی؟
وارد دانشگاه نشدم. که سال بعدش خوردیم به انقلاب و بعد انقلاب فرهنگی و
چند سال دانشگاه
و یه خورد.
بله،
به اون مسئول. ولی خب بعد مجددا که شروع کردم با علوم سیاسی شرکت کردم.
خیلی علاقه به مباحث سیاسی بودین. چی شد که از پزشکی اصلا جدا شدین؟ یعنی دیگه
یک سری مسائلی تو زندگی پیش میاد کلن مسیر آدم رو عوض میکنه. خدمتون عرض کنم که برای منم همین مسئله پیش اومد. دوست داشتم، خب بچه انقلاب بودم و بوهوه انقلاب خیلی مسائل سیاسی خیلی مسئله
خیلی با بودم به هم صحبت سیاسی بکنم، بحث سیاسی بود
تو اولویت ها قرار داشتم، جزو یکی از رشته های به قولی معروف لوکس بود دیگه اون زمان. دیگه ما هم رفتیم این رشته رو خوندیم و
لیسانس علوم سیاسی گرفتیم.
بله لیسانس علوم سیاسی گرفتم، فوق لیسانس علوم سیاسی داشتم، تو این ادامه دادم تا مقطع دکترا. بعد برای اینکه برای بچه هام در صد یه الگو باشم و مسیر اینا رو مشخص بکنم باز تحصیل ادامه دارم.
چه سالی دکترا علوم سیاسی گرفتی؟
خدمتتون عرض کنم تقریبا 18 سال پیش.
18 سال پیش دکترا علوم سیاسی
گرفتم.
بعد دوباره ادامه دادی تحصیل رو؟
دوباره ادامه دادم، اومدم باز دوره فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی رو خوندم.
بله. بعد همون سالا، همون سالها؟
نه، این که موضوع که میگم مال سال 90.
یعنی تقریبا 10 سال پیش تو سن 53 سالگی.
آره.
ماشاءالله به این همت و تلاش و پشتکار.
بله. اومدم بعد فوق لیسانس مدیریت دولتی گرفتم و بعد امتحان دادم دوباره مجددا برای دکترا مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی. که
پس الان شما دو تا فوق لیسانس دارید، دو تا دکترا
تقریبا.
اوس
خواهش میکنم
قربان، واقعا باعث افتخاره.
بازم فرصت بدم بازم درس بخونم.
این علاقمندی به تحصیل، علاقمندی به کسب علم و دانش، باز هم میشه این رو پیوند بزنیم به اون تفکری که در ذهن شما شکل میگیره از کودکی، از دوران 10-11 سالگیتون تا به الان، که در ورزش رزمی، خب خیلی ها ورزش رزمی رو تا سنین کهنسالی پی میگیرن و یعنی برای نو شدن، برای یاد گرفتن هیچ وقت گیر نیست. آیا میشه این رو به اون پیوند زد؟
دقیقاً.
واقعا؟
دقیقاً. و هنرهای رزمی، کاراته، یک خصوصیاتی داره، یک شیوهی داره، یک رویهی داره که این رویه آدمو سخت کش میکنه. ببینید تکنیک های کاراته، حتی تکواندو یا سایر رشته‌های ورزشی رزمی بسیار محدوده. نه محدود نیست، خیلی محدوده. بعد وقتی تخصصی تر هم که میشه محدودتر میشه. بیشتر از 5 تا تکنیک یا 10 تا تکنیک تجاوز نمیکنه. ولی چی میشه که یک نفر قهرمان میشه، یک نفر اول میشه، یک نفر دوم میشه، یک نفر سوم میشه؟ تمرین و ممارست روی یک تکنیک هستش. این تکنیک رو اینقدر میزنه 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 میزنه، این قطره آبی که رو سنگ میاد 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 تا اون سنگ رو سوراخ میکنه. ورزش‌های رزمی همین اثر رو داره، تکنیک‌های رزمی همین اثر، این تکرار و ممارست در اجرای فنون رزمی باعث موفقیت میشه، باعث نتیجه گرفته میشه. تو زندگی اجتماعی هم همین هستش، تلاش، ممارست، خستگی ناپذیری منتج به این میشه که شما تو اون هدفی که برای خودت مشخص کردی و در اون مسیر حرکت کردی در نهایت به موفقیت میرسی.
شما تو سن 53 سالگی دکترای علوم سیاسی میگیرید و خودتون به علوم سیاسی تو اون گذشته اوایل انقلاب علاقمند میشید.
43 سالگی
دغدغه های بالاخره 40 سالگی 43 سالگی این که سن جوانیه دیگه، دغدغه های ذهنیتون رو با حضور در این حوزه تحصیلی و این شاخه از علم به نوعی پیگیری میکنید. چه اتفاقی میفته که دیگه شما که نیازی نداشتید، مثلا نمیخواستید برید، مثلا میگم با استفاده از مثلا مدرک دانشگاهی، مثلا از جای استخدام بشید، چرا دوباره میرید توی شاخه دیگه هم فوق لیسانس میگیرید، بعد میرید مثلا تو سن نزدیک به 60 سالگی دهه ششم زندگیتون برای دکترای همون رو هم اقدام میکنید؟
من اعتقادم این هستش که آدم هیچ وقت پیر نمیشه، هیچ وقت پیر نیست. از این واژه پیر بودن نباید استفاده کنم. من اولش شما گفتین چند سالتونه، گفتم سخته،
دوست نداشتید
بخوام بگم. نه اینکه دوست نداشتم بگم، وقتی من بگم 63 ساله من میگم پیر شده، ولی من اصلا فکر نمی کنم پیرشون احساس میکنم. یعنی همون احساسی که در سن 25 سالگی داشتم
هنوز همون احساس،
همون آرزوهایی که داشتم، همون هدفهایی که داشتم و همون آرزوهایی که داشتم بهش دست پیدا بکنم، الان هم همون آرزوها رو دارم.
آرزو داشتن خوبه تو زندگی؟
خیلی خوبه.
بعضی اصلا خب ما یه آرزوهایی میکنیم که میگن آرزوهای محاله، حتی ممکنه به اون آرزوها نرسیم. آیا این رویا پردازی و پرورش ذهنمون به سمت آرزوهایی که حتی ممکنه محال باشه؟
شرایط سنی من و شما تقریباً، شما رو بخوام نزدیک نمی کنم، ولی خب در چشم تو دهه 50 هستی دیگه.
ما که سنی داریم که 24 5 سال اون بیشتر نیست دیگه. با هم دیگه 25 ساله هستی دیگه.
لطفاً دادم. خدمتتون عرض کنم که آرزوهایی رو درخواست می‌کنیم، آرزوهایی رو برای خودمون مشخص می‌کنیم که دست یافتنی هستش. ما دیگه تو سنی نیستیم که یا آرزوهایی رو آرزو کنیم یا آرزوهایی رو ترسیم کنیم و بخوایم که محال باشه. آرزوهایی رو مشخص کنیم که بتونیم بهش دست پیدا کنیم، با یه مقدار تمرین، با یه مقدار ممارست، با یه مقدار تلاش بهش برسیم.
براتون بهترین ها را آرزو میکنم. عزاداری هاتون قبول درگاه حق و خداحافظ.
نازم به خورشیدی که در شام غریبان، بر نیزه ها قرآن به لب آماه میرد، حتی سر بی پیکر بلقا به خونم یک نیزه بالاتر ز دشمن راه میرد. درد حسین از جنس فریاد علی بود، تکرار شد ظلمی که بر شیر خدا رد. آه علی از چاه غربت سر برآورد، پیچیده شد در نینوا تا نینوا رد، پیچیده شد در نینوا تا نینوا رد. از مجتبا این درد را میراث بردی، این تشنگی تکرار آن خون جگر بود. روزی که بر ما تیغ‌ها را تشنه کردی، ما خونمان از تشنه هاتان تشنه تر بود. چشم فرات از دیدن ما مات میزد، روزی که جولان در کنار آب کردی، ما که فقان از تشنگی کردیم هیهات. تیغ شما خورشیدی که در شام غریب آن بر نیزه ها قرآن بلد با ما میرم، حتی سر بی پیکر هنگام خونم یک نیزه بالاتر ز دشمن راه میرم، نازم به خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب با ما میرم، حتی
بی پیکره در آب خونش یک نیزه بالاتر زد و مولانه نوشه آتا عاشق کرد. شرکت طبیعت در راستای مسئولیت اجتماعی خود و کمک به فرهنگ ارزشمند نذر و انفاق در جهت حفظ سلامت شما عزاداران محترم، امسال نیز همچون سال گذشته اقدام